الرحلة. وقلت لك كل ده خدها والساعة والأساس الآيات الإلهية بالفجات السرية سبح نافذة مستعينا بالله ومتوكلا عليه. بحث فكر شروع بکنیم تا بعد ببینیم دیگه بالاخره این کشتی ما به کجا ساحل میگیره و چه خواهد شد. شب باشه، روز باشه، عصر باشه، به چه صورت حالا داریم بررسی میکنیم تا به یه نتیجه انشاءالله برسیم. خب اما شروع هم است. بحث ما در یکی از شریفترین و علمیترین مباحث فقه. این دو از فقه دو بخش خیلی خیلی علمیت دارد که قواعد در اونها، قواعد که میگیم هم از قواعد اصولیه و قواعد فقهیه، در اونها کاربرد دارند. یکی در مباحث معاملات عبارت از مباحث مربوط به بیع و خیارات و امکدایی که مرحوم شیخ نوشته، و در عبادت کتاب الصلاته. این حالا طهارت و صوم و خمس هم که خوندیم، طهارت قبلا خونده بودیم، حساب، بله. و اینها خوبن، کتاب های خیلی خوبی هن، اما اونطور کاربرد محل کاربرد قواعد نیسته. عمده ترین جایی که قواعد عامه در اونها پیاده میشه و محل تظاهر به آرا و افکار و علمیت داره برای اجتهاد مجتهد، کتاب صلاته. خب لذا خب اینم توفیقش حاصل شد که داریم کتاب صلات میخوانیم. اگه بخواییم از معاملات انتخاب بکنیم اون مباحثه که اجاره رو خوندیم ما به جایبه، آره اجاره هم انصافا خیلی محل کاربرد قواعد بود و حالا هم در فقه کتاب صلاته. بحث ما رسید به شرائط الصلاة، رسیدیم به شرائط لباس مصلی. خود لباس یکی از شرائط صلات، یعنی ستر، به خاطر ستر العوره برای رجل و ستر تمام بدن حدا مستثنی للمرأه. خب یه شرائطه، اما همین لباس مصلی هم با شرایطی داره. از جمله شرایطی که رسی مثلا باید پاک باشه، طاهر من الخبث باشه، یکی اینکه مأخوذ از اجزای میته نباشه، یکی دیگه این محضی نیست که الان در اواخرش هستیم و اون عبارت از این که مأخوذ از اجزای حرام گوشت نباشه. لا تصلی فی ما لا یاکل لحمه، حیوان حرام گوشت در اجزایش در لباسی که متخذ از اون باشه جایز نیست نماز خوندن. هرچند این هم دیگه مربوط به مسئله میته نیست، ولو این که اون حیوان میته نبود باشه، زنده باشه، نماز درش شد. مثلا فرض کنیم یه گربه ای زنده از موش چیزی کنده شد و روی لباس مصلی قرار گرفت، جایز نیست، باطل میکنه. پس این مسئله این که از اجزای حرام گوش باشه فرق نمیکنه، اون حیوان حرام گوش چه زنده چه مرده، میته بودن اون یه بحث دیگه است. مروی مالای کل لحمه خودش موضوعیت داره ولی اون حیوان زنده باشه، و یا این که اگر مرده باشه مزکا باشه. خب بله، برای این که مثلا وحوش قابل تصفیه، شیر و پلنگ و اینها بر یه اودا جربه که شدن تصفیه میشن، از اون خوردن و گوشتشون حرامه، اما تصفیه شدن بعد از تصفیه بر یه اودا جربه با شرایط معتبرت یه پاکه و مزکا هستن، یه میته میته نیستن. اما معذالک اگر از مثلا کرک اونها، موی اونها، چیزی بخواد مثلا پس کنیم لباسی از اونها درست بشه یا حتی از روی چون چیزی بیاد روی لباس مصلی، نماز باطل میشه. خب از این الان محل بحث ما همینه. عرض کنم خدمت شما و درباره میته هم بد نیست اینو بگیم، میته اگر که حلال گوش باشه، اگر حرام گوش نباشه، موضوع بحث ما حرام گوش. حالا حلال گوش اگر میته بود، میته بودن خیلی کار آسان میکنه. برای که برای این که اون اجزایی که لا تحل الحیات اونا میته نمیشن، ولی آزای گوستان مرده ای بیان پشمشه بچینن، پشمشه بچینن از استفاده کنن، تو نمازم استفاده کنن، اشکالی نداره. برای اینکه از حرام گوش که نیست، چون که گوسفند حلال گوشت. میده هم نیست چون که لا تحمل آن حیات و ازم یه جزو سلات و فیده. هر از اینکه این مسائل اینها فروع فقهی مختلفی هستن که باید خیلی مواظب باشید مشتبه نشن به هم دیگه. خب حالا ما بیاییم سر بحث خود. حالا بحثمون در کجا؟ اگر یه لباسی وضعش روشن باشه بدانیم که این معهود از حرام گوشته، از گموی مثلا گربه است، عجل کمالله سگه، نمیدونم بلنگ فلان شیره، خیرسه، خب معلومه که لا تجوز سلاته فی، این معلوم باشه. اگر معلوم باشد هم که نیست فا قطعا یجوز سلاته. حالا محل بحث ما کجاست؟ اونجایی است که شک بکنیم. آره، می علمیت مجتهد ظاهر می شود هم در شک. و الا اگر شکی در کار نباشه خیلی راحت اجتهاد. شک که آمد کار مشکل. خب فیضا شککنا، یه پا مثلا موی می بینیم یا لباسی می بینیم که از کرک، از موی، از چلان این درست شده، اما نمیدانیم اتخاذ شده از ما لا تحلو، از ما یکونو محرمه، از ما یوکل لحمه یا از ما لا یوکل لحمه، برای ما مشکوکه. این الان محل بحث ما. هر چه بعد خلاص بعد نیست و لخری سیره هم بکنیم، چون ما این بحث را مدتی که شروع کردیم، یه مقداری هم از مباحثش خوندیم. حالا امشب بد نیست که بگذاریم به فهرست آنچه که در گذشته خوندیم، یه فهرست اجمالی که یه قدری یادمون بیان مباحث، تا کم کم خوب رو آشنا بشیم و مسلط بشیم و وارد بشیم در ما نحن فیه. فرض کنم خدمت شما، خب اینجا محقق خویی که ما کتابی چون مفصل ترین نگاه کردیم به کتاب های مختلف، دیم انصافا خیلی مفصل ترین همه که متعرض این مسئله شده این هم بحث های خوبیه. در جلد 12 مستند شرح عروت الوثقی که در تقریر دست خارجشون بوده به قلم آقای بروجردی، عاشق شهیر عاشق مرتضای بروجردی، همین که الان دستمونه و گاهی هم تکثیر میکنن و در اختیار شما قرار میدن، چون از همه مفصل تر بود خوب شو بکنه. ما هر جا هم که دیدیم نه یه مثلا باید یه مراجعه به جای دیگه هم بشه اون کار هم انجام خواهیم داد. مثلا خب نه دیگه مطالب خیلی شبیه هم و قریب هم به هم دیگه و به این مطالب همون خصوص مطلقه، یعنی معمولا یه تحطوری وسیع متعرض شدن که بعضی جا من دیگه احساس میکنم خیلی زیادیه و اتنام ململ و خسته کنند، طوری که خارج از حد نیازه. اونجا را هم انشاءالله سعی میکنیم تلخیص بکنیم. اما فهرست اون چه که تا الان خوندیم، یعنی الان اون چه که خوندیم نه بر مبنای این چیزی که در کتاب آمده، روز مطالب هر چه بر خدمت شما در این مورد شک، یک قول، قول محقق قمیه که ابتدا بهش اشاره کردیم و اون این است که یعنی چیزی که نسبت داده شده به محقق قمی در جامع الشتات، خیلی هم کتاب خوبی است، این کتاب رو هم داشته باشید ببینید ازش مطالعه کنید. این کتاب اجوبه مسائلی که از محقق قمی استفتا شده در زمینهای مختلف، مثلا بعضی جا سوال کرد تو همین جامعه شتات اسم پدر حضرت امیر چه بوده؟ میگه سوال جواب داده، یعنی جامعه شتات بی خود جامعه شتات اسمش نگذاشتن، علتش این که واقعا کشکوله، انواع و اقسام سوال ها که شده و جوابایی که شون داده اینا رو جمع آوری کرده. خب از جمله مطالبی کشتیشون در اون کتاب شریف متعرض شدن، سوالی شده راجع به همین لباس مشکوک. اسم این بحثم لباس مشکوکه، یعنی لباسی که مشکوکه آیا متخذ شده از حیوان ما یوکل رحمه یا مالا یوکل رحمه. این سوال کردن، ایشون در جواب فرمودن که تجوز السلاطفی. خب و طوری بیان کردن که گویا ادله امتناع، ادله مانعیت و مبتلیت بطلان صلات در ما یوکل و لحمو، اگر که از اجزای ما لا یوکل و لحمو باشه، این اصلا در چه صورتی؟ در صورت علمه، یعنی علم جزء الموضوعه. ظاهر کلامشون اینه که این ادله مانعه و دلیلی که دلالت بر بطلان دارند، دلالت بر بطلان دارند فی خصوص صورت العلم، به طوری که اگر علم نباشه و شک باشه دیگه اصلا وجهی برای بطلان نیست. مدارش هم دیگه صحت واقعی است، یعنی این بطلان اختصاص پیدا کرد به صورت علم. خب صورت علم به عدم و صورت شک هر دو واقعی مون تحت جواز، کدوم جواز؟ جواز واقعی. بس ظاهرش صحت و ظاهر کلام ایشون و فرق کلام ایشون با بقیه که بعدا میخوانیم همینه که ایشون ظاهر کلامشون صحت واقعیه، صحت واقعیه در مشکوک. چرا؟ برای اینکه بطلان را، حکم بطلان واقعی را اختصاص داده به صورت علم بی. پس اگر شک داشتیم دیگه صحیحه، واقعا هم صحیحه، چون علم جزء الموضوع شده و جز الموضوع وقتی حاصل نشد خود یه قهرم نیست که بطلانی در کار نیست، با نیست هم واقعا هم دیگه نیست، یعنی واقعا این نماز صحیح. توجه فرمودید؟ خب این ظاهر کلام اینشونه و نسبت داشت برای این مطلب که بهش میگن صحت واقعیه، حکم به صحت واقعیه نسبت به صورت شک در لباس مشکوک. خب باید عدله مختلفی چهار وجه هم اقامه کردن برای این که دیگه دعایی نداریم به شرعیم، چون آنها میخوام فهرست بگیم. اجمالا بویندهش محقق قومی بوده و ارشد یک چیزی که در کلام خود محقق قومی آمده دعای انصراف، گفتن عدله مانع منصرف هم به صورت حل یا فلان از این قبیلتون. وجوه دیگری هم گفته شده برای اثبات این مطلب که در جای خودش همه اینا را خوندیم و رد کردیم. وقتی که رد کردیم یعنی چه قائل شدیم؟ یعنی گفتیم که مانعیت مال وجود واقعیه، مثل همه الفاظ. همه الفاظ ظهور دارن در چه؟ در علا وجودات واقعی. مثلا وقتی میگن الخمرو نجسون، یعنی خمری که عرفنا و علمنا به، یا خمر واقعی. خمر واقعی. خب مثلا الخمر حرامون، بازم خمر واقعی. این دیگه مثلا الفاظ دلالت دارن بر معانی واقعیه، نه به ماهی معلومه. این معلوم بودن این در خب. پس بنابراین ادعای انصراف به صورت علم ادعای درستی نیست. الفاظ موضوع هم برای معانی واقعیه. پس وقتی که میگن که نماز در مالای کلحم و باطله، یا لبس مالای که اللحم مبتل سلاته، یعنی کدوم مالای اون مالای که اللحم واقع مبتل هم واقع. فلازه اگر شک کردی نمیتونی بگی میگه صد در صد صحیح و نماز صحیح و این فلو مبتلیت ندارد، مشکوکه. ممکنه واقعا این مالای که اللحم اگر واقعا باشه به حسب واقع این نماز چیه؟ باطل. و حالا که فرمایش محققومی که بود این بود که اگر ما شک داریم یه واقعا صحیحه، نه این مطلب درست نیست. خب بخیر، به علت این که الفاظ انصراف ندارن به معانی به ماهی معلومه، بلکه به معانی واقعیه. خیلی ارز کنم وجوه دیگری هم گفته شده که حالا دیگه چون طولانی میشیم ما بخواهم اینطوری اینا بکنیم، یکی یکی اینا را شرح بدیم. نمیه اجمال بخواهم فهرست بخوانیم که مقداری رؤوس مطالب یادمون میاد. خب در مقابل این قول، قول به این است که ببینیم خب پس این مطلب درست نیست که قائل به صحت واقعی بشیم اونطوری که ظاهر کلامه محقق کنیم. حالا دیگه مردد میمانیم بین این که قائل بشیم به بطلان، یعنی بطلان ظاهریه یا بطلان یا صحت ظاهریه، که ما همون صحت بدیم یا بطلان بدیم هر دو ظاهری معلومه. برای چه؟ برای اینکه موقعی که این برای ما مشکوکه، اگر واقعا ما لا یک لحمه خب واقعا باطل، اگر ما لا یک لحمه واقعا نیست صحیح، پس یه ما بحثمون راجع به واقع نیست. در مرحله ظاهر الان ما بحث میکنیم که حینی که شک داریم از لحاظ حکم داری بلا رو بچه بگذاریم، صحتی ای بگیم صحت ظاهریه است، بطلان هم اگر بگیم بطلان ظاهریه. خب اینجا مخوالی هست، یه قول، قولی که مشهور منصوب به مشهور که قائل شدن به بطلان، بطلان مطلق. یه قول است، قول به صحت هم مطلق، که منصوب به مقدس اردبیلی و صاحب. یه قول هم هست تفسیر، این منصوبه به صاحب جواهره، فتبعو علی ذلک شیخ انصاری. تفصیل بین این که قائل بشیم به شرطیت یا قائل بشیم به مانعیت. اگر قائل شدیم به شرطیت، یعنی شرطیت کونی مما یوکل لحمه، خب وقت باید قائل به بطلان بشیم در صورت شرط، چون احراز شرط لازمه، احراز که شرط که نشد قاعده اشتغال جاریه. و اگر قائل به مانعیت شدیم، یعنی مانعیت ثوب لبس ما لا یوکل لحمه اون مانعیت داشته باشه، اون وقت چه گفته؟ گفت قائل شدن به اصالت البرایه از وجود مانع، چون نسبت به وجود مانع اصالت البرایه جاری میشه. حالا اینم شرحشون به مانع سر جای خودش، فعلا قول نداریم میگه. پس شرطیت منجر میشه به قاعده اشتغال حکم بطلان ظاهری، اگر مانعیت بود منجر میشه به صحت ظاهریه از شاید خدمت شما و اصالت برایت مانعیت. حالا این تفصیلش و توضیحش رفت برای خدا میدونه کی که بهش برسی. نه اینا اخوال خود من فهرست دارم، فهرست اخوال گذاشتن. خب این حالا میخواییم فهرست بگیم که یادمون بیاد برای یاد آوری. هر شبت به خدمت شما. خب حالا این تا اینجا باشه که ببینیم بالاخره چی میشه. عرض میشود اینجا تارتا گفته شده که در همین لباس مشکوک رجوع میکنیم به ادله اجتهادیه، یه سری ادله اجتهادیه گفته که ادله اجتهادیه رو همه رو رد کرد، خود نیزه بردشون کردیم، یعنی ادله اجتهادیه بر صحت صلات یا بر بطلان صلات از طرف رد کردیم، گفتیم همچه چیزی در کار نیست. بعد میاییم سراغ اصول عملیه، اصول عملیه که جاری میشوند در مقام، یعنی ما بخواییم حکم مسئله را از روی اصول عملیه بفهمیم. این اصول عملیه عرض شود در دو مقام جاری، ما دو دسته هستم، اصول عملیه من دو دسته که الان دسته اول داریم میخوانیم، هنوز به دسته دوم نرسیدیم. دسته اول که الان هنوم بالاخره شروع کردیم تا الان تو همون دسته اول هستیم، عبارتا از اصول جاریه در موضوع، اصول عملیه ای که جاری بشن در موضوع، یعنی موضوع حکم ما را بخوان تنقیح بکنن در مقام جاریه در موضوع. دسته دوم که بعدا باید بهشون برسیم انشاءالله اصول عملی جاری بعد از آنی که چون همیشه اصول موضوعیه مقدمن بر اصول و حکومت میکنن، اگر از این اصول عملی چیزی به دست آمد خفت، اگر که اینا جاری نبودن فساقط شدن و به درد نخوردن، وقت نوبت میرسه به اصول حکمیه. خب این اصول موضوعی که گفته شده، حالا بعدم نیست آخری شنو بله اینا این اصول عملی جاری در موضوع که اینا رو هم خوندیم، حالا پنجمی شدیم، چهار تا را خوندیم، الان میخواییم مشغول پنجمی بشویم. اولی عبارت بود از جریان اصالت الحیل، یعنی نشک میکنیم که آیا اون حیوان که این مو ازش گرفته شد، این پارچه ازش درست شد، آیا حلال گوش بود یا خوشک دارید؟ از چی که شک کردیم اصالت الحیل در جاری بشه، پس ثابت بکنیم لابد اون حیوان مبنی بر حلیت، که وقت نتیجه ثالثا ثابت کنیم که این مأخوذ از حلال اللحم، این به درد نمیخوره. بحثش هم خوندیم، حالا دیگه خودتون مراجعه بکنید. اجلاع اصالت الحل در اون حیوان به درد نمیخوره. اجمالا برای چه به درد نمیخوره؟ برای اینکه اصالت الحل مربوط به حلیت لحم، حلیت فعلیه. ما در مورد این بحثمون که شرط در لباس اینه که مأخوذ از چه حیوانی باشه، حیوان حلال اللحم یا حیوان حرام اللحم، حلیت و حرمت لحم بالفعل نیست، حلیت و حرمت به حسب طبع اولیشه، به حسب طبع اولیش، طبع اولیش. فلهذا ترشد به حسب عوارض ثانویه است، که ایاتونو گفتیم اینا را حسب عوارض، مثلا در اثر اضطرار حلال شد، اضطرار برکش، یا در اثر فلان چیز حرام شده. مثل که آدم صائمه، خب بر آدم صائم خوردن حرامه، یا در اثر آرمان میته، همین گوسفند مرده، گوسفندی که مرد از پشم چرا جایی بره؟ حالا بعد مردن بوده که این پشم در آورده، خب میته بوده، گوشت میته خب حرامه، پس چرا این دمیدیم اشکالی نداره؟ چرا؟ چون که حلیت و حرمت طبع اولیه حیوان مقصوده، که اون حیوان به حسب طبع اولیش از حلال گوشتات یا حرام گوشتات، اما حرمت بالعارض ضرری نداره، حلیت بالعارض هم به درد نمیخوره. پس فرمودید ولازا در همین گوسفند مردن که بعد از مردن پشمش میکنیم، میگیم که نماز درش جایز، میتونیم بخوریم. چرا؟ برای اینکه حلال گوشت، حالا الان حرام شد که دیگه در اثر میته بودن، میگیم این میته بودن حرام بالعارض، ما مقصودمون حلال ها و حرام هایی که به حسب ذات اولیه شون، یه دسته از حیوانات حلال گوشتن، یه دسته از حیوانات حرام گوشتن، اون حرمت به حسب طبع اولیه مقصوده، حلیت و حرمت طبع اولی، نه حلیت و حرمتی که از ناحیه حلالین ثانویه درست شده بود. الان این گوسفند به حسب طبع اولی حلال گوشت، حالا الان حرام شد در اثر چه؟ در اثر عروض ما میته شد، خب این عنوان ثانویه. توجه فرمودید، پس موضوع حکم در ما نحن فی نفس حلیت اللحم، حلیت اکلش بالفعل نیست که اصالت الحل به دست بخوره، ما باید اونی که موضوع حکم حلیت و حرمت به حسب طبع اولیشه، که این حیوان از اون دسته حلال گوشت یا حرام گوشت های اولی، خیر فرمودید اونی که موضوع حکم اصالت الحل به دست قضیه نمی خوشه، اصالت الحل حلیتی را ثابت میکنه برای حیوان به ما هو مشکوکن، خب به ما هو مشکوکن که شد خوش عنوان ثانویه، حلیت حرمت به عنوان ثانوی هیچ وایده نداره، چه حرمتش چه حلیتش، مثلا از بابت اضطرار بکس، هی کسی چیز حرامی به حاصل اضطرار خوردنش حلال شد، هایی به درد میخوره این حلیت ناشی از اضطرار؟ نه. پس بنابراین حلیت حرمت های عارضی اینها به درد، اصالت الحل برای ما یه حلیت عارضیه میاره در اثر مشکوکیت، با خود مشکوکیت اموال ثانویه، پس این فایده نداره. اونی که برای ما به درد میخورد حلیت خود همون دوتا اسفنس اولیان، که یه دست حیوانات حلال گوشن یه دست حرام گوشن به حسب طبع اولیشون، نه داره همه داره همه بلازم، نه هیچ حیوانی نداریم که هیچ شارع در بالا چیزی نگفت، نه کل حکم داره. خب یه اصالت الحل، پس اصالت الحل به درد نمیخوره. خب اصل دوم میگه گفتن اصالت الطهاره، یه اصالت الطهاره که من تعجب میکنم چه کسی گفته، چون اینکه دیگه واضحه برای اینکه موضوع بحث ما اونی که نماز درش باطله و صحیح مربوط میشه مانعیت حلال اللحم بودن حرام بودن، اما پاک مجلسی مربوط به بحث ما نیست. خب مثلا گربه، گربه بدنش پاکی یا نجس؟ پاک. اما در این حال ممکن است به خاطر اینکه حرام گوش بودن ممکنه در این حال پاک باشه، طهارت و نجاست هیچ اثری و فایده برای بحث ما نداره. خب این هم دوم. سومی استصحاب الاباحه الثابته قبل البلوغ، متوسل شده بودیم به استصحاب اباحه ثابته قبل البلوغ. یعنی چه؟ یعنی هر آدمی که الان میخواد نماز بخونه مثلا تو این لباس، میگه من خودم قبل از آنی که بالغ بشم با همه چیزا برام حلال بودن، مثلا همین حیوان هم اگر گوشتش به دست من رسیده بود قبل البلوغ یقینا حلال بود. حالا هر چی هم میخواد باشه، بوده اینکه قبل البلوغ حرمتی بر مکلف وجود نداره. حتی هر چی که هم حرام هست قطعا قبل البلوغ حلاله. بعد از آنی که بالغ شدیم نمیدانیم این حیوان از اون حیواناتی بود که حرمتی برگردن ما آورد بعد البلوغ یا نه، یا بریم استصحاب حلیت قبل البلوغ بکنیم. اینم بعضی گفتن که اینم قطعا و یقینا به درد نمیخوره به دلایل عدیده، یا حلیت قبل البلوغ چه ربطی داره، موضوع عوض شده فلان. ثانیم خب بازم حلال بودن یک چیزی از بابت اینکه مکلف بود، یعنی این آدم بالغ نیست، بعد بخواد بهتری خود عنوان ثانویه، این فایده نداره. خب چهارمی استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب عدم جعل حرمت برای این حنوان قبل الشرع، قبل التشریع. خب میگن که بله قبل از تشریع احکام شرع در اسلام. عرض کنم به خدمت بازارت شما و هیچ حکمی از احکام نبود، حتی شراب هم حرام نبود. بعد شراب در سال چهارم هجری بود چه بود که حرام شد عشد، مثلا خیلی چیزا مثلا روزه در سال دوم واجب، قبلش روزه واجب نبود. عرض میشد حیوانات حرمتشون هم اینا به تدریج، توجه فرموده. پس زمان اسلام که آمد اینا هیچ حرام نبودن، بعدا نمیدانیم آیا این حیوانی که این لباس ما از اون اخذ شده و نمیدونیم چه بوده، آیا برایش تشریعی بالاخره برای خصوص این تشریع حرمتی صورت گرفته یا نگرفته؟ نه موضوعی نه، همه اینا خود مربوط هم به حکم اصالت الحلیه، هم میگیم که مقصود حلیت دیگه، حلیت حکمه. اما این حلیت و حرام بودن گاهی میره سراغ موضوع بحث ما، گاهی میره سراغ محمولش. اینجا سراغ موضوع رو رفتیم برای اینکه نه ما شک میکنیم در اینکه آیا این لباس ما متخذ از حیوان حلال گوش یا حرام گوش. خب هرچه در جهت رفع شکمون از لحاظ این موضوع که شک ما را برطرف بکنه و موضوع را برای ما روشن کنه که اون حیوان متخذ المن حلال بود حرام بود اله بود بله بود، اشکال نداره. این استفهام موضوعیه در موضوع، چون موضوع مشکوکه که موضوع را برای ما منقطع میکنه. نه اصل موضوع اما حیوان حلال گوش و حرام گوش بوده، یعنی خود حکم حلیت محمد رفته تو موضوع. خب تو موضوع که موضوع صحت و بطلان صلات، پس الان حکم ما صحت و بطلان صلات، موضوعش چیه؟ موضوعش حلال بودن و حرام بودن اون حیوانی که این لباس ازش اخذ شده. بنابراین این اصولی را که میخوانیم اینا همه اصول موضوعی میشن، چون رفتن به سراغ موضوع. کجا اصول حکمی میشن؟ موقعی که بیاییم به سراغ صحت و بطلان صلات، که اگر درکمون کوتاه شد از اون اصول موضوعیه، یعنی نتوانستیم حال حیوان را بفهمیم که این موضوع بحث ماست، که آیا حلال گوشته حرام گوشته آیا که وضعی داره، دستمون این کوتاه شد. خب بعد نوبت بعد چیه؟ اینه که میگه خب ما این برای ما مشکوکه دیما کارش نداریم، این موضوع مشکوک میم به سراغ خود. خب یعنی که حالا این لباس مشکوک که شکل موضوعش مشکوکه، ببینیم نماز درش صحیحه یا باطله. اگر یه اصول عملی آوردیم که راجع به صحت و بطلان نماز برای ما قضاوت بکنن و روشن بکنن که حالا توی مشکوک نماز صحیح هست یا نماز باطل، اینا میشن اصول حکمیه. پس الان این اصولی را که میخوانی که درسته که میرن سراغ حلیت و حرمت و گوشت و حیوان، اما در این حال اینا موضوعیه، چون حلال بودن و حرام بودن اون گوش و اون لباس موضوع از برای که حکم به صحت و بطلان نماز، یا به عبارت دیگه شرطیت و مانعیت. شرطیت و مانعیت یک حکمی است که مترتب شده بر چه؟ بر حلال اللحم بودن و حرام اللحم بودن. خب اینا موضوع حکم که اینطور از هم تفکیک کردیم. تمام این اصولی که الان میخوانیم اصول موضوعیه، چون میخواییم خود موضوعمون رو روشن بکنیم که این لباسمون چه حالی داره، آیا این لباسمون بالاخره متخذ از حلال از حرامه، بالاخره وضعش چیه. این میشه موضوع. اگر این موضوع رو فهمیدیم که الحمدلله خودی برامون ثابت شد که حلال حرام گوشت حلال گوشت، خب یه شکی نداریم دیگه، شکی در حکم نداریم. اگر که موضوع را فهمیدیم که هذا لباس حکمش یعنی بلو بحث به ظاهر حلیت ظاهریت یا حرمت ظاهری، خب یه مثلا معلومه بحثی در صحت و بطلان دیگه، اونجا هم دیگه خود به خود روشنه دیگه. اما اگر این موضوع به حالت مشتبه باقی مون، یعنی از تو موضوع وقتی خارج شدیم تمام اصول زمین خوردن و بعد مثلا از بین رفتن تاخیر کردن، ما موندیم به شک در این که بالاخره آخره چی شد، این لباس بعدش روشن نشد که حلال گوش نه یا حرام گوش، وقت نوبت میرسه بشه باید یه سروع سراغ اصول عملیه بریم که برای ما ثابت کنه که نماز در این صحیح یا باطل، آیا حکم شرطیت هست مانعیت، بالاخره اینها احکام هست و اون اصول را میگن اصول حکمیه. خب حالا از در خدمت شما این چهارمی چون هم همین این بود که گفتیم، چه گفتیم؟ استصحاب عدم تشریع حرمت از ثابت قبل شب، یعنی که قبل از آنی که شرع اسلام بیاد همه چی حلال بود فرض بشه. حالا نمیدونیم این بعدش تحریمی به این حیوان خود یا نه خور خوشت داریم، به این استصحاب بکنیم عدم حرمت را از ثابت قبل شب. ما اینی به شدت رد کرده، دلائلش هم خوندیم و اینا و دیگه تکرار نکنیم. حیاتون هم اینجا بود که مرتبه جهل و مرتبه مجهول و یه حرفا رو خوندیم اینا، لکه محقق خویی نپذیرفته، نظر محقق رایی رو نپذیرفته و در آخر کار میفرماید که این اصل جاریه و مانعی از جریانش نیست. یعنی میتوانیم هر شبت خدمت شما استصحاب بکنیم عدم جعل حرمت را برای حیوان مشکوک، برای حیوانی که نمیدانیم چیه، هرچه چون نمیدانیم چیه بگیم خب الاخره هرچه که بوده یقینا قبل از تشریع شرع حکم حرمتی نداشته، بعد از تشریع شرع نمیدانیم محکوم شد به حرمت یا نشد، استصحاب بکنیم عدم جعل حکم حرمت را برای در آخر کار همه اشکالات محقق نائمی رو رد میکنه آقای خویی و قائل میشه بله به این که بله این اصل جاریه. اصل اگر جاری شد خب یه خیلی خوب میشه، اگر اصل هم جاری شد دیگه این صحیح میشه نماز درش، فرقی هم دیگه به قول به شرطیت و مانعیت نیست، نمیرسه. خب به طبع اولیه خب خوبه دیگه، خب ما گفتیم به طبع اولیه خوبه، ما گفتیم عنوان سالمین ما طبع اولیه خوبه. چرا؟ خلا این حیوان نمیدانیم چیه، از بابت اینکه حیوان نمیشناسیم، حیوان نمیشناسیم اشاره میکنیم به واقعش، شبه موضوعی هست اشاره میکنیم به واقعش، میگیم هر چه که بوده خب ما نمیدونم خود چیه، اما هر چه که بوده علی النحو المبهم بالاخره قبل از تشریع شهر حرمتی نداشته، نمیدونیم بعد از تشریع شهر این چیزی که ایتون بریم ما مهمه منو میشناسیمش بالاخره بعد تشریع شهر حرمتی گیرش آمده یا نه دانه آمده، علی ابهامی و اجماله استفهام میکنیم عدم تعلق حرمت را به فاهم؟ لا لباس حيوان جي يكي يا اخو، لباس جزء من حيوان. لباس لا لا ده اربع تجاري جنان فعلا ده بعد سنة يعني لباسي كجنزي از اون حيواني که بعد حیوان را ما چون نمیشناسیم نمیدونیم هم لباس خودمون از چه حیوانی اخذ چون خودمون حیوان را هم نمیشناسیم قبلا لباس خودمون هم نمیدونیم نمیدونیم که جزء چه حیوانیه اما اجمالا میدونیم جزء حیوانیه اما نمیدونیم اون حیوانی که این ازش اخذ شده این چه حیوانی بوده آیا گربه بوده آیا گوسفند بوده نمیدونیم ای گوسفند بوده خیلی نداره ای گربه بوده جایز نیست اما الان ما بالفعل شک داریم لباسی تنمون هست نمیدونیم از این گرفته شد نه از او گرفته شد خب اون وقت ما بیاییم بگوییم که خب بالاخره او حیوانی مشکوک حیوانی که نمیدانیم چیه هر چه که بوده قبل از شهر حرمتی داشته با خطر نداشت خب بعد از شهر این حیوان مشکوک اگر چنان چه ابشر خدمت از طبقه مثل گوسفند و گاو اینا بوده حرمتی برایش جمع شد اگر از طبقه مثلا گربه و خرگوش و ابشر و روباه و اینها بوده حرمتی جمع شده خب الان برای ما مشکوکه خب ما مشکوکه نمیشناسیم نمیدونیم چیه چون نمیدونیم چه اشکال داره که استصحاب بکنیم عدم ثبوت حرمت را و عدم تعلق حرمت را به این ذات به این ذات مبهم العنوان به این ذاتی که لا نعرفه من ای حیوانات برای این علائم عامی و اجماله استصحاب العدم بکنیم چش نه استصحاب عدم جعل خود در شریعت و از ولی چیز دیگه نه حلیت نمیخواییم چون که موضوع مانعیت خود حرمته خودش بله مانعیت موضوع خود منشأ اثر شرعی حرمته ما کار به حلیت نداریم حلیت اگر شرط بود خب استصحاب استصحاب حلیت نه اما عدم حلیت و حرمت اینا نیست چیزی خب هر سبب به خدمت واسه خب پس این هم چیزی که آقای خویی فرمانه حالا اون موقع که میخوندیم من یادم میفهمی از داره نظری تو این قضیه کردیم یا نمیدیم آقای خویی گفتی استصحاب جاریه استصحاب عده این مطلب را ایشون اصلا در بحث اصالت در بحث رفع ما لا یعلمون برای بحث براعت اجرای براعت اصلا همین حرف هم اونجا زده من یادم خوندیم روش بحث هم کردی هر شود به خدمت شما ایشون میفرماید چه مانعی داره در ادله براعت مثلا شربتاتو خوش میکنیم شربتاتو نمیدونیم حلال یا حرام لحم الارنب فرض ما اینکه لحم الارنب نمیدانیم حلال یا حرام خب اونم که بحث بود از اصالت البراعت خب برا براعت یکی ادله براعت رفع ما لا یعلمون و الناس فی ساعت ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وهكذا ادله براعت خب در کنار اینا ایشون میفرمود که خب حالا اگر کسی گفت که اینا دلالتشون ضعیفه یا فلانه ما اصلا بیاییم بریم به سراغ استصحاب نتیجه ای را که میخواییم از استصحاب بگیریم چطور؟ همونجا همین مطلب رو گفتن استصحاب مثلا این شربت تون قبل از اینکه شرعی باشه خب یقینا حرمتی نبوده لحم الارنب قبل از تشریع احکام حرمتی نداشته و بعدش نمیدانیم حرمتی جعل شد یا نه استصحاب عدمش بکنیم پس بنابراین همون نتیجه ای که از براعت میخواییم به یه شکل بالاتری از استصحاب به دست میآوری بله 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 مقدمه هم بله بله یه درجه هم بله ایجاری باشه مقدمه منطقه مرحوم ناینی خب اینا هم بد نیست بحث امشب هم اینجا دیگه تمام بکنیم مرحوم نائینی یک اختلاف مبنایی داره توی قضیه بارک الله این استصحاب در اصل احکام کلیه در اصل احکام کلیه یعنی انشاءاتشون که نمیدونیم اصلا عرض کنم به خدمت باسات شما آیا وجوب حجی جعل شد یا نه در شهر آیا نمیدونم جعل حرمتی برای خمر شد یا نه من فهمم باب المسخ حالا خم ندیم، خب هم معلوم برای نبیل شد یا نشد. مثلا ایشون میگه که اینجا اصالت العدم در این حرمت جاری بکنی که اجرا جریان اصل در مر احکام به حسب مرتبه اصل جعلشون، یعنی اون خب یعنی چه وجودی چه عدمیش، احکام در مرتبه اصل جعل، اصل جعل مرتبه جعل صلاحیت جریان اصل عملی را نداره. چرا؟ چون که این اصل جعل خود منشأ ثمره عمل اثر عملی نیست. احکام در رتبه مجعول، در مرتبه مجعول یعنی بعد از تحقق موضوعشون در خارج که به اصطلاح لاینی به مرحله فعلیت میرسند، اون وقت صاحب ثمره عملی هستند و تو این وادی است که اصل درشون جاری میشه. بله اینجا که ما میخواییم جاری بکنیم اصلا در مرتبه جعل میخواییم جاری بکنیم، یعنی میخواییم بگم همون که اصلا جعلی در شرع نبود و همه میخواییم استثاب بکنیم. خب این چیزی که مرحوم نایی اصول عملیه را استثاب و غیر ذلک را در احکام در مرتبه جعلشو جاری نمیدانه، توجه فرمونده. و همیشه احکام را مثل به جریان احکام اصول عملیه را مرتبه در مرتبه مجعول میداره، مرتبه مجعول و مرتبه جعل. مرتبه جعل یعنی اصل حکم کلیه انشاء بر موضوع مقدرت الوجود کلش، این مرتبه جعل. مرتبه مجعول یعنی که مرتبه مجعول یعنی مکلفی پیدا بشه موضوع در خارج، موضوعی که شارع گفته توی اون جعل اولیش موضوعی خب معین کرده دیگه، هر وقت این موضوع در خارج تحقق پیدا کرد، همه شرایطش تحقق پیدا کردن، اون وقت خود تبدیل میشه به یک حکم فعلی به اصطلاح ناینی. این حکم فعلی رو بهش میگه حکم در مرتبه مجعول. و اگر تو این رابطه ما شک کردیم پس جاری میشه در رابطه با حکم در مرتبه مجعول، یعنی در مرتبه فعلیتش، یعنی بعد تحقق موضوع. ها این مثالش که توضیح بدیم هم بد نیست. مثلا فرض بفرمایید عرض کنم به خدمت باسات شما یه جعلی داریم که مثلا شارع اومده جعل نجاست کرده برای آب ماء متغیر، الماء متغیر، ماء متغیر نجسه، ماء متغیر بعد ما زال تغیره آبی از در خارج نجس شد، متغیر شد و نجس شد، وقتی بعد از آنکه زال تغیره و انقبل نفسه شک میکنیم که آیا پاک شد یا نجاستش باقی مون. اینجا اگه بخواییم استثاب نجاست بکنیم این در چه مرتبه ایه؟ حکم در مرتبه مجعول، برای که نجاست فعلی بالفعلی ما داشتیم در خارج که موضوعش هم محقق بود، آبی بود، متغیر شده بود و نجس شده بود، حالا همین نجاست فعلیه رو بخواییم کار کنیم؟ استثاب بکنیم. این استثاب در حکم در مرتبه مجعول. اما مثلا فرض بفرمایید مثلا استثاب تعلیقی در عنب، مثلا العنب و اذا غلا یحرم، شارع گفته العنب و اذا غلا یحرم، گفته دیگه. خب حالا این عنب در زمان عنبیت غلایانی پیدا نکرد که قدمت فعلیه پیدا کنه، یک حکم شارع جلد جرده بود العنب و اذا غلا یحرم، حالا این عنب که شد ذبیح شد و بعد از ذبیحیت غلایان پیدا کرد، آیا میتونیم حکم را استثاب بکنیم براش؟ بگیم یه زمان جوانیش که عنب بود درست غلیان پیدا نکن که نجاست بالفعلی وجود پیدا کنه، چون تا غلیان نباشه خود نجاست بالفعلی پیدا نمیشه، اما غلیانی در خارج واقع نست و نجاست بالفعلی حاصل نشد، اما حالا این عنب ذبیح شده و بعد از ذبیحیتش غلیان پیدا کرد، ما نمیدونیم همون اون حکمه به اصطلاح اون طوری که جعل شد برای زمان عنبیت الان تا زمان ذبیحیت همون جعل باقیه یا اون جعل باقیه. اینجا استثاب در حکم فعلی نیست، استثاب در حکم تعلیقی کلیه، آیا استثاب جاریه؟ مرحوم نائینی کلا استصحاب در حکم را در مرتبه جعل جاری نمیداره، میگه باید به مرتبه مجعول برسه. مشروط به تحقق موضوع و تا موضوع محقق نشده. شما اگر شک در نفس کردید، شک در نفس یکی از بهترین مثال ها شک در نفس، یه حکمی در شهر بود شد. ما در همون حکم کلی این که به قوت خودش باقیه یا نسخ شده شک کردیم، فوری ذهن آدم سراغ چه میره؟ استصحاب بقاش، این که نسخی عارض نشده و این حکم قوت خودش باقیه. نه این نمیده داری نیست. چرا؟ برای اینکه این حکم کلیه، این یک حکم کلیه در مسئول جهله، این فایده نداره، این قابل استصحاب نیست. اونی که قابل استفهامه حکم بعد از مرتبه وجود موضوع که مرحله فعلیت برسه و خارجیت پیدا کنه. حکم وقتی فعلی شد موضوعش خودش هم فعلی شد، و وقت میتونی بگی حکم فعلی را چکار میکنه و استفهامه کن. اما وقتی ما شکل در مصرف حکم کلی میکنیم چم که مسئله نیست، حکم کلی علا تقدیم الموضوع هست، میخواییم همون حکم کلی را علا کلیته ما قطع نظر از وجود موضوعش در خارج، اما حکم کلی رو میخوایم شک داریم در بقایش استفادهش بکنیم. داریم میگه استفاد جاری نیست چون حکم در مرتبه جعل و هلم مجرا. حالا اینجا هم این خودش یکی از این بزنگاییست که سر راهتون هست، شما فردا میخواهید بالاخره این مطلب تکلیفی باید روشن بشه، آیا استفاد جاری یا نه. هر جمله ثمراتش یه جایی ثمرات بزرگی داره که حالا دیباشه چون میترسم دیگه تشویش ادهان عملیه. و سلام الله علی محمد و آل ابراهیم.